أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در این مسئله، مسئله 68، نه مسئله 71، چند تا فرع وجود داره. دو تا فرع رو در جلسه گذشته بیان کردیم. فرع سوم اینه: و کذا لا ینفذ حکمه ولا تصرفاته فی الامور العامه ولا ولایت له فی الاوقاف والوصایا و اموال القصر والقیب. نه، هم سه تا فرعه، کلن سه تا فرعه اینجا. همچنین مجتهدی که عادل نیست یا مجهوله، مجهول الحاله، حکمش نافذ نیست، تصرفاتش در امور عامه نافذ نیست و اساساً در اوقاف و وصایا و اموال قصر و قیب ولایت نداره. وجه این مسئله هم روشنه، یعنی وجه این که حکم مجتهد غیر عادل نافذ نیست، تصرفاتش نافذ نیست، ولایت نداره، به این جهت است که در مورد کسی که میخواهد متصدی این امور باشد، عدالت معتبره و باید احراز بشه. بنابراین اگر مجتهدی عادل نباشه یا مجهول الحال باشه، ولی ممکنه به حسب واقع عادل باشه، اما حالش برای دیگران مجهول باشد، خب اینجا چون احراز عدالت نشده، قهرن نمیتواند متصدی این امور بشه. نکته ای که حالا اینجا لازم ذکر بشه اینه: اصل اعتبار عدالت در مجتهدی که میخواهد متصدی این امور بشه مسلمه و در جای خودش ثابت شده، و ادله‌ای که این امور را بر عهده مجتهد میگذارد، اون ادله ازش عدالت استفاده میشه. نکته ای که حالا میخوایم اینجا عرض بکنیم اینه که در مورد اعتبار عدالت در مفتی و اعتبار عدالت در ولی فقیه متصدی این امور و صاحب منصب حکومت، حالا حکومت که میگیم چه به معنای مصطلح امروزی چه به معنای اون شأن حکم کردن، ولو در یک محدوده محدود، در یک محدوده خاص، عدالت در مورد این شخص موضوعیت داره و این مورد اتفاقه، یعنی همه بر این امر اتفاق نظر دارن که مجتهد متصدی این امور باید واجد این وصف خاص باشه وجود عدالت در اون موضوعیت دارد نه طریقیت. یعنی چی؟ وقتی میگیم وصف عدالت موضوعیت داره یا بگیم وصف عدالت طریقیت داره یعنی چی؟ ببینید اگر بگیم عدالت طریقیت داره معناش اینه ما برای این که اطمینان پیدا کنیم که این مجتهد از عهده وظایف مقرره برمیاد باید عادل باشه. وقتی یک سری وظایف و تکالیفی بر عهده مجتهده، برای اطمینان از صحت این اعمال، برای اطمینان از این که او وظایف خودش را به خوبی و به درستی انجام میده، باید عادل باشه. یه وقت اینجور میگیم، یه وقت میگیم نه، اعتبار عدالت از باب این که اطمینان به انجام این امور توسط فقیه باشه نیست. اصلا عدالت موضوعیت دارد. پس فرق بین این که عدالت را برای عدالت موضوعیت قائل باشیم یا طریقیت در اینه، اگر عدالت برای عدالت طریقیت قائل باشیم قهرن، اگر به نوعی انسان اطمینان پیدا کنه که این شخص میتواند این کار را انجام بده و از عهده انجام این کار بر میاد و درست انجام میده، میتونه متصدی باشد ولو این که عادل هم نباشه. اگه شما از یه طریق دیگری احراز کردید که این شخص آدمی است ثقه و مورد اطمینان، خب این کفایت میکنه، وثوق به انجام تکالیف برای شما پیدا میشه، میتونه متصدی باشه، تخطی از وظایفش نمیکنه ولو این که عادلم نباشه. پس عدالت طریقیت داره. اما اگر گفتیم موضوع عدالت موضوعیت داره، یعنی ما اطمینان داشته باشیم یا نداشته باشیم از انجام این امور و توان انجام تکالیف، باید این عادل باشه، این بحث باید در او باشد. مثل اینکه میگیم باید مجتهد باشه، میگیم عادل هم باید باشه. حالا نکته ای که اینجا وجود داره اینه، در مورد ولی فقیه، در مورد حاکمی که میخواد در این امور حکم کنه، فقیهی که میخواد متصدی این امور بشه، مورد توافق است که عدالت معتبر و موضوعیت داره. اما در غیر این مورد اختلافه که آیا عدالت موضوعیت داره یا طریقیت. مثلا در مورد مفتی بعضی ها معتقدن عدالت معتبر در مفتی طریقیت داره، به این معنا که اگر مستفتی نسبت به اون که مفتی از فتوای خود خبر میدهد مطمئن باشه، میتونه به فتوای او اخذ کنه ولو این که عادل نباشه. بعضی عقیده شون اینه که عدالت طریقیت داره. پس علارغم اختلاف در غیر این مورد که آیا عدالت موضوعیت داره یا طریقیت، اما در ما نحن فیه اعتبار عدالت مسلمه و اعتبار عدالت از جهت به عنوان موضوعیت هم هست، دیگه عدالت طریقیت نداره. لذا اگر یه مجتهدی عادل نباشه نمیتواند متصدی این امور باشه. بر این اساس اگه مجتهدی میداند خودش فاسقه ولو این که در نزد دیگران عادل محسوب بشه و دیگران او رو به عنوان عادل بشناسن، نمیتونه متصدی این امور بشه، چون این موضوعیت داره. یعنی اگر برای عدالت موضوعیت قائل شدیم دیگه در چنین فرضی تصدی این امور جایز نیست. ما در بحث از عدالت سابقا این مسئله رو به تفصیل در موردش بحث کردیم که من یعلم من نفسه انه فاسق، آیا میتواند در اموری مثل افتاء، امامت جماعت، قضاوت و امثال اینها وارد بشه یا نه؟ اینو تفصیلا ما در گذشته بحث کردیم. پس مسئله 71 دیگه نکته دیگری نداره و این سه تا فرع هم که خب ما بیان کردیم.
تو بحث امام جماعت هم میتونیم همین چیزی بگیم که تو بحث لغات اصلا در میاد که ملاک عدالت نیست، این عدالت تعریفه، بلکه اینکه اصلا مردم قضاوت داشته باشه.
نه آخه ببینید بحث اینه که
بعضی اینجوری میگه،
نه ببینید، نه اون حسن ظاهره نه رضایت، اینا رو ما مفصل بحث کردیم.
نه آخه بعضی میگه
واقعا که عدالت
مثلا نیست، اینکه عدالت این تعادل بشه.
نه ببینید، خب اون یه بحث دیگه است. در اینی که ما عرض کردیم در مورد عدالت هم همین بحث، در مورد امامت، امامت جماعت، که حالا آیا عدالت موضوعیت داره یا طریقیت؟
اگه موضوعیت
بله اون که نمیشه،
اگه طریقی باشه.
البته در این امور غالبا و مشهور معتقدن عدالت موضوعیت داره، دقت فرمودی؟ لذا میگن تقلید از کسی که عادل نیست جایز هم نیست.
خیلی مشکل میشه مثلا، چون مثلا فرض شما الان میخواد تبلیغ، ما به تبلیغ دوستا که میریم اون که ما نمیشناسن.
خب ببینید ما اینا رو ملاکات رو قبلا بحث کردیم، بالاخره حسن ظاهر داری؟
نمیدونی که طرف چی هم تازه من رو دیده وارد مسجد شدم یا الله اکبر.
ببینید اطمینان داره به اون فرستنده ای که شما رو فرستاده. ببینید حالا الان بعضی سازمان‌ها و نهادها این کار رو میکنن، قبلا از بیوت مراجع و علما میفرستادن، بالاخره اینا میدونستن کسی که به عنوان مبلغ از این مراکز اعزام میشه از یک صافیای رد شده، اون اطمینان برای اینها حاصله. لذا این نیست که حالا صرفا مثلا کم پیش میاد همین جوری به هر حال کسی بره و بدون اینکه هیچ پشتوانه اینجوری داشته باشه. اینم مسئله 71. خب امروز حالا مسئله 72 هم چیز خاصی نداره، مطلب مهمی نداره که حالا بخوایم ذکر کنیم، و محصلش هم حالا مسئله 72 اینم بخونیم که دیگه خیالتون راحت بشه که همه که یعنی بالاخره عمده مسائلون. الظن بکون فتوى المجتهد کذا لا یکفی فی جواز العمل الا اذا کان حاصلا من ظاهر لفظه شفاهن او لفظ ناقل او من الفاظ رسالته والحاصل ان الظن ليس حجتن الا اذا کان حاصلا من ظواهر الالفاظ ما منه او من الناقل. این مسئله واضح و روشنه. می فرماید صرف ظن به این که فتوای مجتهد فلان چیز است در جواز عمل کفایت نمی کنه. یعنی من همینطوری ظن به این پیدا کنم که مثلا مجتهد در مورد نماز جمعه قائل به حرمته، این صرف ظن کافی نیست، بلکه باید ظن خاص باشه. یعنی یا از ظاهر کلمات مجتهد انسان استفاده کنه. وقتی میگیم ظاهر کلمات مجتهد، این شامل ظاهر قول او شفاهن میشه، شامل ظاهر الفاظ کتبی او میشه. مثلا در رساله ای که ممهور به مهر و مؤید به تأیید و امضاء مرجع تقلیده، حکم و فتوا رو ببینه، این کفایت میکنه. پس گاهی از خود مجتهد، حالا یا شفاهن یا کتبن، فتوا رو میشنوه. خب این فتوای نقل شده، این فتوایی که مجتهد خودش شفاهن بیان میکنه یا بر روی کاغذی مینویسه، این برای ما حجیت داره. حجیت این هم از باب حجیت ظواهر الفاظه. ادله حجیت ظواهر شامل این مورد میشه. ما بالاخره وقتی او یک جمله ای میگه، یه وقت نصه یه وقت ظاهره. اگه نص باشه که یقین آوره، اگر ظاهر لفظش رو نگاه کنیم، این ظاهر موجب ظنه. حجیت ظواهر به ادله خاصه ثابت شده. با اینکه ظواهر الفاظ مفید ظنن، ولی چون دلیل بر اعتبار ظواهر داریم از سیره عقلا و ادله دیگر، پس ظواهر الفاظ برای ما حجته. لذا قول خود مجتهد شفاهن، الفاظ او کتبن، برای ما معتبره. اگر ما بشنویم یا در جایی نوشته را ببینیم، این برای جواز عمل کافی است. یا اگر ناقلی که ثقه است برای ما نقل کنه فتوای مجتهد را، خب نقل ناقل به چه دلیل حجته؟ اینم قبلا بحث کردیم. خب اگر ثقه باشه، از باب حجیت خبر ثقه، ما میتونیم به قول او اخذ بکنیم. علی ای حال برای عمل به فتوای یک مجتهد، ما باید حجت داشته باشیم. حجت یا ظواهر الفاظ خود مجتهده، یا خبر ثقه که هر دو دلیل خاص بر حجیتشه. به غیر این طرق، اگر همینجوری انسان زن پیدا کنه به فتوای مجتهد، این زن مورد قبول نیست، حجت نیست و برای جواز عمل کافی نمی باشد. اینم مسئله 72 که نکته دیگری نیست. خب حالا امروز چون جلسه آخر این بحث، یعنی جلسه آخر کتاب اجتهاد و تقلید بعد از 3 سال، امسال سال سوم بود دیگه، و جلسه آخر سال تحصیلی 91-92، خب روز چهارشنبه هم که هست، عرض به حضور شما، خلاصه عوامل مختلفی جمع شده تا حالا ما بتوانیم مقداری یه مطالبی را از لسان پیامبر و خاندان عصمت و طهارت بیان کنیم که هم برای خودم و هم برای شما موجب یادآوری و تذکر و هشدار و انذار باشه. حالا ما انشاءالله سال آینده، سال تحصیلی آینده باید بحث جدید شروع کنیم که خب با بعضی از دوستان هم مشورت داشتیم که حالا چه بحثی رو شروع کنیم. کتاب القضا رو بعضیا پیشنهاد میکردن، کتاب الخمس. حالا هنوز تصمیم قطعی نگرفتیم، ببینیم حالا دوستانی هم که هستن حالا ببینیم که بیشتر مایلن چه بحثی اینجا مطرح بشه، کتاب القضا رو شروع کنیم یا کتاب دیگری که حالا پس این حال اشاره بعد اعلام میکنن بهتون دیگه میگن. اما روایتی است که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، روایت از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که رسول گرامی اسلام این رو از قول خداوند تبارک و تعالی نقل میکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قال الله تبارک و تعالی. این روایت طولانیه، من بخشی از این روایت و ذیل این روایت رو اینجا میخوانم. قال الله تبارک و تعالی، حالا اون صدرش رو میذاریم کنار، ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضت علی و انه لیتقرب الی بالنافله حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش بها ان دعانی عجبته و ان سألنی اعطیته. اصول کافی جلد 2 صفحه 352 حدیث 7 درست، جلد 2 صفحه 352 حدیث 7. پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید خداوند تبارک و تعالی فرمود هیچ بنده‌ای به من نزدیک نمیشه به چیزی که نزد من محبوب ترینه، یعنی بهترین چیزی که عبد میتواند با اون خودش را به من نزدیک کند اون چیزهایی است که من بر او لازم کردم. مفترضت علی، اون چیزهایی که افتراز کردم بر او، یعنی واجبات. ببینید گاهی انسان مشاهده می کند بعضی ها به دنبال سیر و سلوک و دنبال جلسات اخلاقی و مربی اخلاق و مرشد اخلاقی می گردن. خب این خیلی خوبه. خب در سیره بزرگان و علما و عرفای ما هم همین بوده، که بالاخره همیشه همونطور که در علوم مورد نیازشون هم از فقه و اصول و تفسیر استاد برای خودشون اختیار میکنن، برای تهذیب و سیر به سوی خداوند، سلوک در مسیر تقرب به خداوند هم یه استادی رو، مربی رو اختیار میکنن تا تحت نظر یک مربی خب این کار رو انجام بده. ولی گاهی انسان میبینه که توجه به این جهت بیش از توجه به واجبات و محرماتی است که به عهده ماست. اهتمامی که باید به واجبات و محرمات داشته باشه نداره، اما در به در دنبال یه مربی و استاد میگرده. الان بازار این چیزا هم داغ شده دیگه، دکون دستگاه هم زیاد شده، مدعی هم زیاد شده. گاهی آدم چیزایی میشنوه، ادعاهای عجیب و غریب بعضی ها میکنن، یه ادعا رو دور خودشون جمع میکنن، اون وقت توصیه هایی که به اینها میکنن به جای اینکه در درجه اول اینا رو عادت بدن به مراقبت نسبت به واجبات و محرمات، همون ابتدای کار اینا رو میبرن توی سری اعمال و رفتاری که اصلا هیچ مشروعیتی نداره، سندی براش نیست و معلوم هم نیست که حالا اصلا قابل اعتماد باشه. قدم اول برای قرب به خداوند تبارک و تعالی طبق گفته خود خداوند تبارک و تعالی واجبات و محرمات، یعنی اون چیزایی که بر ما لازم شده، تکالیف، مراقبت نسبت به تکالیف. اولین مرحله مراقبت نسبت به واجبات، یعنی سعی کنیم واجباتمون ترک نشه، محرمات اتیان نشه. بعد در گام دوم نوافل و مستحبات، و انه لیتقرب الیه بالنافله. رعایت واجبات و محرمات انسان رو وارد در حریم الهی میکنه، یعنی صلاحیت پیدا میکنه، تازه وارد این دشت، وارد این پهنه، وارد این صحنه بیکران الهی بشه. نوافل شروع میکنه به بالا بردن. نوافل هر کدوم یه خصوصیاتی داره، این نوافل پله هاییست که انسان وارد شده در این حیات و حریم را شروع میکنه به بالا بردن. نافله حالا اون مقداری که انسان میتونه. از اهم نوافل نافله شبه، اینو نباید ازش غافل شد، مخصوصا در این ایام، ایام ماه رجب و شعبان و رمضان خیلی باید دقت کرد. مرحوم آقای آستلی، آقای قاضی، توصیه هایی برای این سه ماه به خصوص به شاگردانشون داشتن. عجیبه که حالا از مهمترین توصیه ها به نماز اول وقت، مخصوصا نماز ظهر. نماز اول وقت نمیخواد خیلی کار سختی بکنید، نمیخواد برید تو این حلقه های کذایی و نمازتون رو اول وقت بخونید. از صلات فی احسن اوقات ها، اصلا اهتمام به این که انسان نمازش رو اول وقت بخونه، این خیلی برکات داره، خیلی برکات مادی و معنوی داره. انقدر انسان چیز داشته باشه که نمازش را بر هر کاری مقدم بداره، این خودش یک قدم مهمی است برای ترقی و تعالی. قرآن خوندن در حالا همه ایام به ویژه این سه ماه، حالا و نوافل که نافله شب هم جزش. اون وقت وقتی بنده‌ای در این مسیر قرار گرفت، مقرب شد، اون وقت خدا او رو دوست می‌داره، انقدر نزدیک می شود، حتی خدا می فرماید حتی احبه، من او رو دوست می دارم. ببین انسان وقتی می خواد خودشو نزدیک بکنه به کسی که در چشم کسی ارزش پیدا کنه، باید یه کارایی بکنه. همینجا شما می بینید بالاخره آدم ها در ارتباطاتشون گاهی بعضی ها یه رفتارای میکنن، خودشون رو تو دل دیگران جا میکنن، دیدید دیگه، بعضی ها یه جوری عمل میکنن اصلا تو دل کسی نمیرن، بعضی ها جوری رفتار میکنن خودشون رو در دل دیگران جا میکنن. حالا این یا ظاهریه یا ظاهری و واقعیه، واقعا آدمای صاحب فضیلتی هستن، به یه بزرگی مثلا میخوان خودشون رو نزدیک کنن، بالاخره زیاد پیشش میرن، میان هدیه میبرن، دیدید که حالا بالاخره اینجوری یه کسی برای خود شما زیاد حالتون رو بپرسه، بهتون سر بزنه، هدیه براتون بیاره، مراقبتون باشه، خود به خود این در دل شما نفوذ میکنه، علاقه مند بهش میشین. خب خداوند این راه رو باز گذاشته که بنده ناچیز بیمقدار کل عدم و هیچ با خودش که قدرت مطلقه، این باب مراوده رو باز گذاشته، خیلی راحت این اسباب قرب و نزدیکی رو فراهم کرده. اینجور هم نیست که اگر مثلا یکی در چشم خدا خوب و نزدیک شد دیگران از چشمش بیفتن. تو ماها اینجوریست، یکی دوتا که میان انگار جای همدیگر رو تنگ میکنن، ما انگار نمیتونیم همزمان خیلی ها رو با هم در یک چیز داشته باشیم، اما پیش خدا اینجور نیست. همه انسان ها اگر قدم بردارن در مسیر قرب، میتونن خودشون رو به خداوند نزدیک کنن و نسبت خداوند با همه اونها یه نسبت یکسانیست، البته به شرط اینکه اون درجه خودشون هم از نظر صلاحیت یکسان باشه. خداوند این راه رو باز گذاشته. بعد می‌فرماید بنده ای را که من دوست بدارم، ببینید این خیلی عجیبه، من گوش او می‌شوم، کنت سمعه الذی سمعه یسمع به، یعنی من گوش او می‌شوم، من چشم او میشوم، من دست او میشوم. این خیلی مهمه، یه انسانی چشمش بشه چشم خدا، گوشش بشه گوش خدا، دستش بشه دست خدا، این یعنی دیگه اوج قدرت و عزت، اوج عظمت. وقتی میگه من گوش او میشوم، یعنی او دیگه خودش نیست میشنوه، یعنی دیگه همه چی رو میشنوه، یعنی دیگه صداها و زمزمه های پنهان در عالم غیب رو هم میشنوه، چشمش میبینه، نه یعنی فقط جلو پاشو میبینه، همه چی رو میبینه، ماوراء این عالم رو هم میبینه، پرده ها از جلوش میره کنار، دستش میشه دست من، دست او دست من میشه، این دست قدرت الهی میشه، زبانش میشه زبان من، من میشم زبان او. کنتو سمعه و بصره و لسانه و یده، من میشم چشم و زبان و گوش و این. حالا خیلی معنا داره این که من زبان او میشوم، من چشم او میشوم، من گوش او میشوم، من دست او میشوم. این خیلی حالا احتیاج به بسط و توضیح داره که یعنی چی من چشم او میشوم. یه بچه‌ش بود که من عرض کردم، یعنی دیگه هر یکی از این اعضا در حد اعلای ظرفیتش توانایی پیدا میکنه. یکی اینکه دیگه به جایی میرسه که غیر من رو نمیبینه، همه کاراش میشه در مسیر من، زبانش زبان منه. یعنی دیگه این میشه یه وجود الهی و خدایی، رنگ خدایی میگیره، دیدنش، حرکتش، حرف زدنش، سخن گفتنش، اینا همه میشه الهی. و به نقطه‌ای میرسد که اندعانی عجبته، اگه منو بخواد من جوابشو میدم، منو بخواند من جواب او رو میدم، و اگر از من چیزی بخواد من به او اعطا میکنم. دیگه اراده او، قدرت او، خواست او میشه خواست خدا. میرسه به یه جایی که اون وقت اراده او دیگه تغییر میده عالم را، میتونه تصرف بکنه، مستظهر میشه به حمایت خداوند. و وقتی کسی یه همچین پشتوانه ای داشته باشه، دیدید چه احساسی پیدا میکنه و چه توان و قدرتی پیدا میکنه. وقت این موقعیت و مقام از راه رعایت واجبات و محرمات و مراقبت نسبت به نوافل پیدا میشه. وقت روایات دیگری هم داریم، فکر نکنیم این تنها، این شرط لازمه ولی کافی نیست. تو بعضی روایات دیگر هست که محاسن اخلاقی هم این قرب را ایجاد میکنه. مثلا تو بعضی روایات داریم که تو روایاتی داریم امام صادق علیه السلام میفرماد قریب به این مضمون که اقرب الناس به خداوند کسانی هستند که اهل تواضع هستند، و متکبرین ابعد الناس عن الله. حالا یه کسی از صبح تا شب واجباتشو انجام بده، اول وقتم بخونه، نوافلم بخونه، اما آدم متکبری باشه، این ابعد الناس عن الله. یا روایتی از امام سجاد میفرماد ان اقربکم من الله اوسعکم خلقا، یعنی که خلقش وسیع‌تره، بهتره، صدر بیشتری داره، تحمل بیشتری داره، خوش‌خلقه. ببینید این خیلی مهمه. ما برای اینکه یک شخصیت متعادل هم به حسب ظاهر و هم واقع داشته باشیم، هم قرب واقعی به خدا پیدا کنیم و هم از دید مردم بتوانیم موفق باشیم، باید در کنار اون عبادات محاسن اخلاقی رو در خودمون تقویت کنیم. اینا طبق فرمایشات اهل بیت، پیامبر و خاندان عصمت و طهارت دو بالن. این دو بال با هم موجب پرواز انسان میشوند. دیگه وقت گذشت، ان شاء الله خدا به ما این دو بال رو حالا ولو در حال بالای کوچیک بده که بعد تقویتش کنیم، مثل جوجه ای که حالا تازه میخواد پرواز کنه، حالا این بالشو خدا به ما بده، کمک کنه، عنایت کنه، یواش یواش ما هم تقویت کنیم، بتونیم بریم اوج بگیریم و به نقاط بالا برسیم. الحمدلله رب العالمین.